بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در مباحث اعتقادی کلام الله مجید مطالبی مطرح شد، بحث اخیرمون به مناسبت مسئله معجزه مسئله وحی بود. وحی از نظر لغت معنا شد و اونچه در اصطلاح اهل بحث و کلام هم آمده است گفته شد، موارد استعمال وحی در آیات شریفه قرآن در ارتباط با موجودات مختلف و انسان قرائت شد و بعضی از بیانات بزرگان از قبیل مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نیز گفته شد و حاصل اون چه در ارتباط با وحی مربوط به انبیا گفته شد، اون القاء خاص از طرف خداوند متعال بر قلب نبی، القایی که حقیقت آن بر ما مخفی است و نتیجتاً وحی مطالبی که بر اساس محسوسات انسان به اون مطالب میرسد و اساسش تجربه هست و حس نیست، و وحی مطالبی که انسان در ارتباط با اون مطالب به وسیله تعقل به اونها میرسد و اساسش تعقل و استدلال است نیست. وحی مطالبی که به صورت درک‌های وجدانی از قبیل درک گرسنگی، تشنگی و مسائلی که معمولاً فطری گفته می‌شود نیز نیست، بلکه وحی درک خاصی است و یافت خاصی است از طرف خداوند متعال، یافتی که حقیقتش بر ما مخفی است و به صورت اجمال گفته می شود القاء حقایقی از طرف خداوند متعال بر بعضی از انسانها که به عنوان پیامبر مطرح هستند. حالا صحبت این که این وحی نسبت به غیر پیامبران هم بعد از مسئله ختمیت رسالت به وسیله پیامبر اکرم نیز امکان دارد یا خیر، انشاءالله بعد صحبتش میشه. پس تا حالا این مطلب مشخص شد که مطالبی که انسان به اون مطالب دسترسی پیدا می کند گاهی بر اساس تجربه است و محسوسات، گاهی بر اساس تعقل است و استدلال، گاهی بر اساس همون درک فطریست و هیچ یک از اینها نیست، بلکه القاء خاصی است که بررسید. آیات مربوطه هم در ارتباط با پیغمبر اکرم و بسیاری از انبیا نیز قرائت شد و پر از قرآن کریم از بیاناتی که چنین ارتباطی را به عنوان وحی نسبت به انبیا بیان فرموده است که مشخصه و اونها هم بسیاری از اونها در جلسات قبل قرائت گردید. در تتمه این بخش یک آیه جا داره که مقداری مورد صحبت قرار بگیرد تا بعد انشاءالله نظریه های باطلی که مناسب هست مطرح بشه، به فضل الهی مطرح بشه، که نظریه فلاسفه مشاء در ارتباط با وحی چیز صحبت خواهد شد، نظریاتی که از قدیم و جدید با عبارات مختلف گفته شده است انشاءالله صحبت خواهد شد. حالا اگر فرصتی باقی مون بعد از این آیه شریفهی که به عرضتون میرسد یکی از اینها اشاره خواهد شد. آیه‌ای که در ارتباط با این مسئله و وحی نسبت به انبیا مناسب هست که توضیحی داده بشه این آیه شریفه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، که در سوره مبارکه طه آیه 114-113 است. طبق اون چه گفتیم این آیه شریفه ممکنه برخورد بشه، گفته بشه که از این آیه استشمام بشه که مطالبی که پیامبر به عنوان وحی میگوید مثل این که سابقه ذهنی داره، میداند و آیا این چنینه یا خیر، چه این که در این آیه چنین آمده ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. بعد یک مقداری متناسب با آیات گذشته که القاءات خاصی است که می شده است بر پیامبر گرامی، مقداری با اون آیات تناسب نداشته باشه. بله سوره طه بله اون حالا اونم باز مسئله دیگریست. حالا فعلا این مشخص بشه، این در ارتباط با وحی داره میگیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، قبل از اینکه این وحی انجام بگیرد عجله نکن پیامبر. این معناش چی میشه؟ شتاب مکن قبل از انجام وحی. این آیه شریفه طبق روایتی هم که در این زمینه در معنای این آیه شریفه آمده است، حاصلش این می شود که پیامبر گرامی گاهی هنگام نزول وحی وقتی که آیه ای را جبرئیل قرائت می کرد، فرشته ای قرائت می کرد، هنوز این آیه تمام نشده، پیامبر اکرم اون چرا که او قرائت کرده بود می خوندن، قرائت می کردن و عجله می کردن در قرائت اون آیه قبل از این که اون آیه تمام شده باشه. حالا یعنی قبل از این که اون آیه تمام بشه، اون قسمتی هم که اون رسول جبرئیل ملک نگفته بود میگفتن، عجله میکردن، یعنی اونی که نگفته بود میگفتن، یا خیر همانی که گفته بود همان را هنوز آیه تمام نشده بود میگفتن، قرائت میکردن، که این معنای دوم از حدیثی که به عرضتون میرسد بیشتر استفاده میشه، که پیامبر گرامی آیه‌ای که نازل میشد و فرشته آیه‌ای که قرائت میکرد مثلا هنوز آیه تمام نشده بود، پیامبر اکرم اون چرا که او قرائت کرده بود همون را میخوندن، هنوز آیه تمام نشده. آیه آمد کسی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، یقضا الیک وحیه معناش اینه که یعنی قبل از اینکه به پایان برساند، قبل از اینکه تمام کند، اون چرا که خونده است و قرائت نکن، بر ماست که بعد همه اینا را در ارتباط با تو جمع کنیم که در آیه دیگری بیان شده. پس این چنین است که در ارتباط با قرائت پیغمبر اکرم آیه‌ای که نازل می‌شد و هنوز به اتمام نرسیده بود، حضرت اون چرا که خونده بود اون ملک مثلا آن را قرائت می‌کردن و حال اون که تمام نشده بود هنوز، آیه آمده که این کارو نکن، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. حدیث مربوط به این جهت حدیثی است که در تفسیر قمی آمده، در تفسیر قمی این آمده که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نزل علیه القرآن بادر به قرائته قبل نزول تمام الآیه. وقتی قرآن نازل می شد مبادرت می کردن به قرائت قرآن قبل از نزول تمام آیه. قبل از نزول تمام آیه دو تا احتمال میره، قبل از نزول تمام آیه قرائت می که مبادرت می کردن به قرائت، یعنی اونو که نازل نشده می خوندن، احتمالش هست، یا نه همونی که خونده بود اون فرشته همان را پیغمبر اکرم تسریع می کردن در خوندن، شتاب می کردن همون رو می خوندن، هنوز تمام نشده همون رو می خوندن. این دو احتمال هست. خود آیم ازش این دوتا احتمال باز ممکنه که استفاده بشه. حالا ببینیم کدوم بیشتر ظهور داره. اذا نزل علیه القرآن بادر به قرائته قبل نزول تمام الآیه و المعنا، یعنی قبل از این که آیه تمام بشه معنای آیه به پایان برسد، حضرت قرائت میکردن همان چرا که این فرشته خونده بود. اون وقت چی شد؟ و انزل الله ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، ای یفرغ من قرائته، من این جمله آخر هست، قبل از این که از قرائتش فارغ بشود، یعنی قبل از این که اون رسولی که آیه را آورده یا من قبل ان یفرغ من قرائته، به طور کلی تا قبل از این که آیه تموم بشه، از این جمله آخر ای یفرغ من قرائته بیشتر اون معنایی که حضرت شتاب بکردن آیه هنوز تمام نشده بود میخوندن، بیشتر این استفاده میشه، بیشتر این به نظر میرسه. گرچه اون احتمالی دیگر هم هست که اونم یه وجهی داره که حالا اشاره میکنم. پس این آیه شریفه با توجه به این حدیث شریف دوتا احتمال درش هست. به نظر من، از نظر حقیر اینجور عرض میکنم، اون جمله آخر که ای یفرغ من قرائته بیشتر معنای اولی که گفتم که یعنی هنوز آیه تمام نشده بود پیامبر اکرم اون چرا که رسول خونده بود میخوندند، این رو بیشتر به نظر میرسد که تأیید کنه، تا اون که خیر هنوز اون چرا که نازل نشده بود پیغمبر اکرم میخوندن. اون ابتدای آره خونده، پیغمبر هم تتم بشه میخوندن. و اگر این معنای دوم هم باشه، ولی دیگه وحی، هر دوش وحی منافات با اینا نداره، وحی و نوحاست. حالا این روشن باشه عرض بنده. این نتیجتاً این آیه شریفه اگر معنای دوم بخواد باشه، این چنین میشه که قرآن دو تا، این جواب این سوالی شما الان فرمودین، قرآن دو تا نزول داشته، یک نزول جمع الجمعی و یک نزول به صورت تبعیض آیات و تنزیل آیات، آیتن بعد آیه، سورتن بعد سوره، یک نزول جمعی و یک نزول به ترتیب، که گفته میشه آیه سوره مبارکه قد انا انزلنا، قرآن را نازل کردیم در شب قدر، نظر به این است که یعنی اون نزول دفعی، یک نزول دفعی یک نزول تدریجی. اون وقت اگر چنون چه معنای دوم باشه، یعنی آیه را که میخوند ملک پیغمبر اکرم هنوز تمام نشده تتمش رو میخوندن، اگر این معنا باشه که عرض کردیم معنای اول که گفتیم ظاهرتر است با توجه به تتمه حدیثی که عرض شد، اگر هم این معنا باشه ناظر به اینه که چون دو تا نزول داشته، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی، در وقت نزول تدریجی چون پیغمبر اکرم نزول دفعی هم براشون بوده، سابقه داشتن مطلب را، اینه که اول آیه که خونده می شد بعد پیغمبر اکرم هم قرائت می کردن می خوندن با توجه به اون نزول دفعیش. به نتیجه بعد در چنین موردی گفته شده که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه. در هر حال پس در تتمه آیه های مربوط به وحی، اگر چنون چه به نظر برسد که این آیه چجور معنا میشه، خواستم به مقدار متناسب این آیه را هم توضیح داده باشم که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه. خب این بله، خب بله، یک احتمال می که بدون این دفعی و تدریجی گفته بشه. خب من اون رو با همی یکیش کردم، یعنی دوتاییش رو یکی قرار دادم، گفتم اگر اون احتمال دوم ناظر به این جهت باشه، به نتیجه گفته بشه که هر دوش یکی حساب کنیم. به یک وجهی اگر خواسته باشید که سه تعبیر هم کرده باشید مشکلی نداره، ولی اون چه که دقت بکنیم برمیگرده به دو وجهی که بردتون رسید. در هر حال نتیجتاً از این آیات شریفه به خوبی استفاده شد که مسئله وحی، مسئله رسیدن به مطلبی بر اثر تجربیات نیست، بر اثر استدلال‌های عقلی نیست، تفکر کردن و چیز گفتن نیست، بر اثر مسائل فطری نیست، بلکه القایی است از طرف خداوند متعال، القایی خفی که کیفیت اون القا هم بر خود پیغمبر اکرم روشن است و بر ما روشن نیست. اون وقت البته در اون وقت هم گاهی حالات خاصی برای پیغمبر اکرم رخ می‌داده است، سنگینی خاصی، عرق کردن خاصی، و در اون حال چشم و گوش ظاهری هم در جریان کار نبوده است، بلکه به گونه آخری که همون گونه خاص مخفی بر ماست مطلب بر پیامبر گرامیمون مشهود می شده است. این شد حاصل اونجه که در ارتباط با وحیه. حالا انشاءالله دو سه نظریه دیگر هست که اینها رو به فضل الهی عرض خواهیم کرد. مهمش نظریه فلاسفه مشاء است و اونچه که از قدیم و جدید حرفایی گفتن اونها بطلانش مشخص و حرف مشاء هم بطلانش مشخصه، ولی به خاطری که به نسبتی مطرح هست بایسته که انشاءالله به عرضتون برسه. اون نظریات دیگه هم انشاءالله به مقدار لازم صحبتش خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.